أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا لجميع المشتاقين. بحثی که بود راجع به این روایتی بود که در تفسیر آیه مبارکه ذکر شده و صحبت این بود که دلالت میکنه که به اطلاق آیه میشه تمسک کرد، مخصوصا مرحوم آیه شاه حسین به اطلاق آیه میخوان تمسک بکنن در باب معاتات، که معاتات بیعه به احل الله البیع استنادن به این روایت. عرض کردیم در سند روایت، اولا روایت از کتاب نوادر الحکمه است که توضیحاتش گذشت، و در صدر حدیث هم محمد ابن سلیمان. عادتا بنای اصحاب بر اینه که اجمالا هم بد نیست، محمد ابن سلیمان مطلق همون دیلمیه، چون اشهر اونها همین محمد ابن سلیمان دیلمی است، نه اینکه حالا مثلا محمد ابن سلیمان اوسق، نه، از اجلا هم داریم در این طبقه، این طبقه نه یکم بعد. اما اونی که مشهوره اصولا اندل اطلاق بناشون به محمد ابن سلیمان دیلمی است، و دیروز عرض کردیم که ایشان متهمه به غلو هم خودش هم پدرش. یه مسئله ای رو دیروز عرض کردیم راجع به مسئله بردگان و اینها، اون مطلب رو مرحوم نجاشی در پدر ایشان آورده، در سلیمان ابن عبدالله دیلمی. البته اون عادتا اون زمان این مطلب نبود. ببینید مراد من این بود که دقت بفرمایید، ما چون تجمیع شواهد تاریخی میخواییم بکنیم، در حقیقت مراد من این بود که در شواهدی رو که میخواییم پیدا کنیم گاهی میشه شواهدی که ابتداعاً دور به ذهن میرسه. عرض کردیم در زمان امام هادی، حالا فرض کنیم با مقدماتش از زمان حضرت جواد امام هادی، یکی از مواردی که به عنوان مخالفت با حکومت مرکزی بغداد شد و در مقابل او ایستادن، قیام به قول انقلاب بردگان بود، که خب این ما کم نظیر داریم. یعنی فرض کنید در این تاریخی که ما از اسلام داریم، این تنها موردی است که در تاریخ ما داریم. نه به این معنا هر وقت هر کسی گفتیم مثلا شغلش خرید و فروش برده بود، یعنی با این خط مثلا مخالفت با دولت ارتباط داره. ما مثلا رفاعت ابن موسی نخاس داریم، مثلا ایشون شغلش نخاسه، نخاس یعنی برده فروش. ما مثلا ابو جمیله داریم که اصلا معروف بوده بیاع الجواریه، بوده ایشون کنیز کنیز یعنی زن بوده. علی حاله ما از این جور افراد داریم، و طبیعی هم بوده خود، چون که از شغل‌های رسمی اون زمان بوده، امر طبیعی هم بوده و خرید و فروش می‌شده. این معناش این نیست که مثلا یه کسی گفتن که خرید و فروش برده کرد، مثلا توی مخالفت و بحث سیاسی که دیروز تصویر کردیم. این عرض کردم اگر در این رتبه تاریخی باشه و مثلا اعتنایی باشه، مخصوصا که بردگان رو از مناطق کوهستانی و دور آورده باشن، چون این کاملا واضحه. بعد از جریان زید هم همینطور شد، قبل از حالا جریان ابوالخطاب، زید که در کوفه قیام کرد و قیامش منجر به شکست شد و خود ایشان شهید شد، پسر ایشان یحیی دیگه در کوفه نمان، آمد به خراسان، رفت تا اون خراسان قبلی، الان در منطقه‌ای که ایشان داره در افغانستان، این به استان سرپل بهش میگن، در اونجا جوزجان هنوزم هست، قبری و تشکیلات و حرمی و، یعنی اینا یواش یواش این گروه ها چون نمیتونستن در مرکز، مخصوصا مرکزی که صاف بود مثل کوفه بغداد، نه کوهستانی داشت نه امکان جنگ مسلحانه داشت، خواهی نخواهی به راه‌های دور پناه بردن. خود خوارج در راه‌های دور بودن، شمال آفریقا بودن، سجستان بودن، طرف‌های یمن اونجاها بودن. طبیعت کار این بود دیگه، این یک امر طبیعی بود. لذا اگر دقت بکنید عده اشیعانی که در مناطق دورن، اون در کوفه اگر بود زیدی ها بودن، از شیعیان ما بحثون این بود که اگر نسبت به قلوب در این زمان داده شد، اینا بیشتر قلوب سیاسی هن. این نکته باشه، نه اینکه حالا حتما یک کسی که این کار قید و فروش برده کرد مثلا در این کار باشه. بعدش هم اون مطلب رو مرحوم نجاشی درباره پدر ایشان نوشته. البته از نظر تاریخی این نکته هست، این به اصطلاح سلیمان ابن عبدالله رو بیارید ببینید. این از نظر تاریخی این نکته هست که وقتی نجاشی یک مطلبی رو نقل میکنه بهش عنایت داره، قاعدتا باید یک نکات خاصی باشه داره که ایشون اصلش از کوفه بوده، از بجلی ها بوده، لکه میرفته خراسان و بردگان رو از منطقه دیلم شمال ایران، یکسه و شرا سبی دیلم. این یکسه و کارش اینه که خب اینا هم خب مردمان بودن، کوهستان بودن، قاعدتا شجاع بودن، آشنا بود این کار. و یحمل هم الال کوفه و غیرها سلیمان
ابن
دقت بکنه. حالا اگر این باشه عجیب اینه که درباره پسرش همه نوشتن محمد ابن سلیمان بصری، بعضی هم نوشتن مصری، بعضی هم گفتن نصری. خیلی عجیبه ها. پدر رو از بجیله است که از کوفه است. این طبیعت عرض کردم این خط قلوب سیاسی یه نوع ابهام هست در زندگی شما. این طبیعی زنی به نظر من. شما هم نگاه کنیم زمان ما در صد و خورده ای سال قبل این جمال الدین اسدآبادی، عده میگن اسدآباد همدان، عده میگن مولا افغانستان، خودشم جمال الدین افغانی، حسینی افغانی امضا میکنه. علی ای حال این هست، طبیعت این خط این جور ابهام ها هست. الان حتی در سطح بزرگان اختلاف هست که ایشون اسدآبادی یا نه مال سادات کنر اون افغانستانه، اصلا ربطی به اسدآباد نداره. برازم اینه که وقتی اینجور چیزا در زمان ما اتفاق میفته در اون زمان به طور طبیعی است. حالا دقت بکنید ایشون میگه اصلش از کوفه است، پسرش همین نوشتن بصری یا نصری. نصری عادتا یه عشیره ای در بصره بوده، نصر ابن قعین، قاف و عین و یا و نون قعین. نصری ها از بصری ها هستن که از این عشیره خاص بود. خب باید میگفتن بجلی هستن، ربطی به نس نداره، ربطی به بصره نداره. بفرمایید. مکان
یتجره
الی خراسان و یکسر و شرا از سبی دینا و یکسر و شرا. بالاخره من فکر میکنم شاید مرحوم نجاشی نکته ای بوده که این صفت و الا میگو کان نخواستم سبی دیلم و زیاد میخره و یحمل هم الی کوفه. البته ربطی به بحث ما نداره، تو رجال ما تاثیرگذار نیست، این بحثه تاریخی و مربوط به تراجمه. لکه من فکر میکنم نجاشی نکته ای داشته که اینجور تعبیر کرده، ربطی البته به رجال نداره، به فهرست هم نداره. بفرمایید.
قیل ادیلمی قول زعلک و قیل کان غالیان کذاب و کذالک ابن محمد لا یعمل بمن.
ببینید دقت بکنید مرحوم نجاشی، دقت نجاشی بعد از اینکه اتهام به قلو، حالا کذب جای خود، ببینید لا یعمل به من فردا بهی من الروایه. این آثار خط قلوب که دیروز عرض کردیم اینه. اون چی که ما الان در خط قلوب برای ما مهمه اینه، این قسمته. اگر مراد از روایت که غالبا اینطوره نسخه مراد باشه، چون مراد از روایت در اون زمان مثل چاپ زمان ما، اگر مراد نسخه باشه یعنی کتابهایی که این پدر و پسر نقل کردن بهشون اعتماد، اگر منفرد باشن، دقت کردید؟ اگر ثقه باشن خب منفردن باشن، خبر ثقه بون حجت. اگر مطلبی رو فرض کنید این پدر و پسر مطلبی رو از کتاب ابن، همینجا مثلا این مطلبی رو از کتاب عمر ابن یزید نقل کردن، کسی دیگه نقل نکرده، این لای عمر رو به. لکن برای پدر و پسر هر دو روایت از امام نوشتن، لذا عادتا مراد از روایت باید معنای عام باشه. چه روایتی که خودشون از امام نقل بکنن، چه روایتی رو که از کتاب دوسخیره که نقل بکنن، عادتا اینطور باشه. ما عادتا این متن کلمه روایت رو به معنای دوم حل میکنم، یعنی به معنای نسخه، لیکن در اینجا ظاهرا مراد عامه. این معنای اون نکته عرض کردن، خوب دقت کنیم. خود بنده وقتی میگم خط قلوب، نه اینکه مرادم این باشه که ایشان مثلا قالی بوده یا اعتقاد الوهیت داشته یا نماز نمیخونده، نه اینا نیست، یه اصطلاحی است. من بیشتر دنبال در اصطلاح اون زمان عرض کردیم این اصطلاح از زمان امام صادق شروع شد. خوب دقت کنید، اگر ما قبول بکنیم که زمان امیرالمؤمنین مثل عبدالله ابن سبع مدعی الوهیت امیر المؤمنین و حضرت رو مثلا سوزوندن یا دود دادن یا هرچی شد، اگر اینه قبول کردیم از زمان امیر المؤمنین قلوب انحرافی پیدا شده باشه، این قلوب انحرافی آثار علمی نداره، خط علمی نداره. خوب دقت کردیم، ما یه خطی داریم، یه خط علمی قلوب که در مقابل خط اعتدال، این از زمان امام صادق شده و تقریبا اولین شخصش هم جابر بن یزیده. اصلا تا قرن چهارم ما کتاب تفسیر جابر داشتیم، چون مرحوم ابو غالب زره اسمش بره، اسم کتابخانه‌ش این بره، این جمله از کتاب‌هایی که در کتابخانه شده تفسیر جابر. اصلا تفسیر جابر تا اون زمان وجود داشته، درد می‌فرمه که اجازه میده به نوه خودش. ایشان متوفای 368 هست. پس بنابراین خوب دقت بکنید، این که ما اسمش میذاریم خط قلوب، اصطلاح ما یعنی مجموعی که به این خط، نه این که مرحوم جابر بن یزید فرض کنیم به این که انحراف عقایدی داشته اینا، نه، یا عملی داشته، خیلی به این معنا نیست. این اصطلاح من شاد با اونا، اینا یه اصطلاحی بوده که اینا رو اصطلاحا خط قلوب، و عرض کردیم از همین زمان مثل زراره، محمد مسلم، اینا خط اعتدالن، مثل جابر که بدایت خط و اوج خط قلوب در حقیقت اگه با هم کسی رو اوج بگیریم مفضل ابن عمر. بعد از ایشان روات خط قلوب مثل محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد. ما همینجور در تفکر شیعه این دوتا خط رو از نظر علمی ببینیم، لا یعمل به من فرطا بی من روایه، بقیقه این دوتا خط، این خط از زمان جابره، اشتباه نشه، یعنی تقریبا از مثلا جابر بن یزید اینطوری که نقل شده که گفت حدثنا وسیع الاوسیا در مسجد کوفه، علنی گفت که برای خب مردم، چون سنی ها امیرالمومنین وسیع قبول نمی کردن، چرا وسیع الاوسیا، حدثنا وسیع الاوسیا ابو جعفر محمد بن علی اسم ما باقر برد، قال الناس جن جابر، عرض کردم این جنون جابر، این میان سوار چوب می شده بلا، اون همه بیهوده از هر بای درون جن جابر، این خب بیا توی فضای عمومی نبید، طبق شواهد تاریخی که داریم 126 این قصه گفته شده، خود ایشان 128 فوت کرده، 130 هم گفته شده، یعنی در زمان بنی امیه، دقت میفرمایید. پس بنابراین دقت بشه، این خط در شیعه پیدا شد همراه این اون خط دیگه، اون وقت میاد جلو، همچنین که جلو میاد فرض کنیم محمد بن سنان داریم، ابن ابی عمر داریم، با محمد ابن سنان، محمد ابن سنان داریم، حسین سعید داریم، لذا این دو تا خط کاملا جدا. این محمد ابن سلیمان و پدرش هر دو در آثار خط قلوب، حالا قلوب و عقادی نباشه، سیاسی بوده، زیر پرده چیزی بوده، اونا چه نمیدونیم، به هر حال آثار اینها جزء خط قلوب. نجاشی هم کاری که میکنه، کار اساسیش اینه، لا یعمل به من فردابیه من الروایه،
نجاشی قلوب بهشون نسبت نمیده،
غالی
نمیگه،
چرا غیل کنه، غالیه کذاب هم
بس که شما میکنید بعضی از این آثار حرکت اجتماعی ما دائما نمیبینیم،
خب دیگه برا نبود دیده بشه، مخفی بودن دیگه، علنی نبود، خب همین که بشون بودن قلوب، بله چرا، همین که بگفتن قلوب. و بعدش هم عرض کردیم اینها در از مرکز دور بودن، این اتهامات مال ایشون، و انصافش هم عرض کردم، انصافش هم این خط قلوب یک مشکل داره، یعنی انصافش، اون وقت عرض کردیم از سال 120-125 این خط قلوب از نظر علمی، خوب دقت بکنیم بحثی که ما داریم این هست تا سال 300 تقریبا، یعنی ما بعد از نجاشی دیگه باز دوتا خط نداریم، قلوب و اعتدال، بعد از کلینی معظم، خوب دقت شد، بعد از کلینی دوتا خط نداریم، خط قلوب و اعتدال.
آخرین شخصیت قلوب کی بوده؟
تقریبا اونه که چهره سرشناسشون مثل همین سهل ابن زیاد و بعضی از روات ایشان مثل علی ابن محمد، اینا اگر مثلا جز اینا باشن، ضعیف گفته شده باشن، سهل ابن زیاد چهره خیلی سرشناس که حتی مرحوم احمد عشری از قم بیرونش کرد، شهد علیه بالکذب و القلوب و اخرج عمل قوم، این شخصیت معروفشون اینه، دقت میکنه. حالا چرا از سال 300 دیگه بعضی توضیحاتش رو سابق دارن دیگه، تکرار، چون دیروز عرض کردم دیگه فعلا تکرار نمی کنیم، و خوب چون این مطلبیست که خیلی دقیقه من البته از بحث ما کلن خارجه، لیکن خوب دقت بکنید این مطلب چون خیلی دقیقه، وقت نجاشی میگه لهو کتابون، چون نجاشی اسم سلیمان بن عبدالله رو به عنوان کتاب آورده، بخونده میگه لا یعمل به من فرد آبیهی من روایه، نه روایات منفرد پدر رو عمل میکنیم نه پسر. این رو من استراحاً اسمش خط قلوب از لحاظ علمی گذاشتیم. ممکنه اینها به لحاظ عقائدی هیچ عقاید قلوب نداشتن، اهل نمازم بودن، اهل عبادتم بودن، هیچ این جهاد نداشتن. اون جهتی که بود همین حرکت اجتماعی. یه نکته ای هم که دیروز عرض کردیم که مثلا اینا خطوط مختلف بود در مخالفت با بغداد، این به این معنا نشه که آقای مثلا حکومت عباسی ها در بغداد یک اصل اولیه مقدسی بود که باش ما. نه، گروه هایی که با دستگاه مخالف بودن مثل هر زمان دیگه خب چه جنبه های مختلف داشتن. فرض کن بنی عباس، مثلا زیدی ها با بنی عباس به شدت مخالف بودن. خود قیام زید و پسر ایشان زمان بنی امیه است. بعدها یعنی بعد از سال 132 بزرگترین قیام هایی که سادات حسنی داره علیه بنی عباس هست، علیه بنی امیه نیستن که. از همون قصه محمد نفس زکیه بگیرین، برادرش ابراهیم بگیرین، فرض کن حسین نری شهید فقر بگیرین، ابوسره، همه این قیام های بزرگ زیدی علیه بنی عباس. خب طبعا حرف اونا هست در تاریخ، حرفش اینه که بنی عباس به قرآن و به سنت و به احکام الهی عمل نمی کنه، موقع عمل بکنه. صحبتشون سر این بود. خوارج که از زمان امیرالمومنین هم کافر میدونستن، مشرک میدونستن که چه از بنی عباس، خوارج که مدعی کفر بودن که اینا اصلا کافرن، نه بنی عباس، بنی امیه هم کافر، اصلا حکام رو کافر میدونستن. یعنی نحوه دید نه اینکه به این معناست که شما خیال بکنین که اینا مثلا میگیم با بنی عباس اشکال داشتن، نه با بنی امیه، اونا که با امیرالمومنین اشکال داشتن، چه از بنی عباس و بنی امیه و با امام حسن که اصلا متصدی ترور حضرت شدن سلام الله علیه. علی ای حال اون وقت فرض مثل بابک که دیروز اسم اینا برده شد، خرمدین ها، اینا با اصل اسلام مشکل داشتن، بحثشون بنی عباس نبود، اینا اسلام نمیخواستن باشه. اینایی که جنبه های ناسیونالیستی و شعوبی داشتن، ایرانی بودن، اینا هم خب مختلف بودن، بعضیشون مسلمان بودن، حکومت نمیخواستن، بعضیشون با اصل اسلام مخالف. قرازی فرض کنید مثلا بعد از آمدن بنی عباس سال 132 138 بعضی از بنی امیه رفتن اندلس حکومت تشکیل دادن. بنی امیه و بنی عباس که دیگه بنی امیه نمیدونن بنی عباس به اسلام عمل نمیکنن، خود اونا بدتر از بنی عباس بودن. باز الان زمان اونا منصور دوانقی خیلی ملتزم به ظاهر اسلام بود. قرازم اینه که این به این تصور نیفتیم که وقتی من میگم یعنی مثلا بنی عباس یک قداستی داشتن که افراد، خب طبعا زیدی ها هم مخالف بودن، خوارج مخالف بودن، فرض کن مثل جماعت بابک هم ما داریم، جماعت های ایرانی مثل به قول خودشون ابو مسلمیه، جماعت سیاه جامگان ابو مسلم، انواع مختلف مخالفت ها بود. طبعا شیعه هم که اصلا رو مشروعیت نمیدونستن، شیعه امامیه خب از اصل اول خلافت اول مشکل داشتن، نه صحبت بنی عباس و بنی امیه، مشکل شیعه که از ما بالاتر بود. بحثی که در شیعه بود این بود که آیا ما مثلا تشکیل حکومت بدیم در مقابل اون یا ندیم، اختلافی که بین شیعه بود. دقت میفرمایید؟ پس این تصور نشه که خیال مثلا مغول آمدن حمله کردن و همون هم بنی عباس برداشت، اون چون بنی مغول اصلا در فکر دین نبودن، در فکر کشورگیری بودن، کشور ستاری بودن، آمدن همجی تدریجا از خراسان، از مغولستان که آمدن خوارزم و ماوراء النهر و بعد خراسان و بعد آمدن تا منطقه جبال های مناطقی که ما هستن، بعد رسیدن زمان هولاکو تا بغداد رو رفتن توی سوریه زمینگیر شدن و الا هم داشتن میرفتن جلو دیگه، تشکیلاتشون جلو میرن و اینا دیگه صحبت مخالفت مغول با بنی عباس نه مخالفت عقیده‌ای بود، مخالفت سر کشورگیری و اصلا بحث اینا بود. در از این تعبیر من حمله بر این نشه که بنی عباس مثلا یه قداستی داشته که اینا باشون مخالفت میکردن، نه، بحث سر جهات مختلف بود، افکار مختلف. حالا این عبارت راجع به سلیمان این من بگم، این چون یک نکته است به این زودی شاید پیدا نشه، بعد بخونید که عبارت سلیمان بن عبدالله کتاب یوم و لیله عادتا شبیه همین توضیح المسائل ماست. کتاب یوم و لیله اگر این درست باشه، این هم میترسم قلات درست کرد چه هر کتاب
یوم و لیله نیست،
نه نه عمل بوده کتاب و خب کتاب یوم و لیله، اصلا کتاب یوم و لیله مثل توضیح المسائل احکام صلاح زکات اینا رو توش داشته. اگر این باشه این شاید اولین کتاب ماست که یوم و لیله اسمش بوده، چون این سلیمان بن عبدالله الان چند تا روایت از امام صادق داره، متعارف نبود تو اصحاب امام صادق کسی کتاب یوم الولد داشته باشه. اینو من عمدن خوندم. وقت دقت کن نجاشی رو دقت بکنید، لهو کتاب و یوم و لیله بفرمایید. وقت میگه چون راوی کتاب ابن پسرشه، من فکر میکنم مرحوم نجاشی شاید میخواد به یه کتاب مال پسر هست، یعنی به پدر نمیخوره یوم و لیله. به هر حال چون هر دو از خط قلوبند و خط قلوب پاک نیست، نظیف نیست از نظر دقت در نقل، این دقت کردید چقدر نجاشی با هم احترام رو مراعات کرده هم در این حال مناقشه کرده. حالا این وقتیست که شما نجاشی رو میخونید، شما عبارت شیخ رو در فهرست در عبدالله ابن در سلیمان ابن عبدالله بیارید و قال شیخ در فهرست دقت بکنید.
آقا در پسرم انگار تصریح میکنه لهو کتاب
یبیهن عبیه، اونم داره میگم ایشون. حالا تو پسر سند میاره، ببینید تو پدر اصلا سند نمیاره، خیلی عجیبه. شرح حالش گفته با اینکه این شرح حال تراجم هستن، این جزء فهرست نیست. تو بخش فهرستش که میرسه دیگه نجاشی کوتاه میاد، میگه لهو کتاب و یروی هنو ابن محمد، محمد ابن سلیمان. اما شیخ بخونید آقا عبدالله ابن سلیمان دیلمی، سلیمان ابن عبدالله معظم. البته اون عنوانی که شیخ زده غیر از مرحوم نجاشیه، آقای خویی هم در دو جا آوردن در کتابشون در جلد 8 معجم در دو جا آورده.
مثلا اینکه نجاشی میگه یروی ابن محمد ادامه‌شو نقل نمی‌کنه، یعنی اصحاب نگفتن یا نجاشیشون قبول داره دیگه ادامه‌شو نمی‌کنه؟
نه خیر، نه قبول نکرده. حالا تمام نکته رو می‌خوام بگم چون این جای کم میشه اینجور پیش بیاد. بخونید آقا
سلیمان دیلمی لهو کتابون اخبرنا به.
ببینید مرحوم شیخ میگه سلیمان دیلمی لهو کتابون، شیخ سند میاره یعنی اجازهش ذکر می‌کنه. نجاشی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقای که اجازه بگی خود بگی قبول، اصلا من از کتاب مال اونه مال پسرشه. خیلی عجیبه، این خیلی چیز غریبیست این دقت نجاشی. من عرض کردم فرق بین نجاشی و شیخ، نجاشی کتاب شناسه، واقعا قرائن نگاه میکنه، شواهد نگاه میکنه. شیخ متاسفانه چون مبنای حجیت خبر داره میگه در این کتاب آمده ما قبول میکنه. مشکل شیخیه. حالا عجیبش اینه لهو کتابون اخبرنا به ابن ابی جید، خیلی عجیبه.
محمد ابن
حسن ابن ولیده، این فهرست ابن ولیده، معلومش اصلا کتاب سلیمان دیلمی در فهرست ابن ولید بوده، این فهرست قطعا پیش نجاشی بوده، با مقایسه معلوم شد. حسین شد چی بخواب بگیم؟ این نسخه فهرست، نسخه ابن ابی جید، هم نجاشی داشتن، یه نسخه هم هست، هم نجاشی داشتن هم شیخ طوسی، قطعیست این مطلب، جای شبهه نداره. و حتی این نسخه رو نجاشی میگه رأی تو اجازه ابن ولید رو به ابن ابی جید به خطی، اصلا به خط خودش اجازه داده ابن ولید به ابن ابی جید. از کلم ابن ابی جید از اشاعره قومه، ما ایشون اصلا نمیشناسیم. علی ابن احمد ابن جد ظاهرا طاهر نامی بوده، ابو جید بهش میگفتن. جید که یعنی گردن، حالا با قول شوخی عوامانه ما گردن کنه بوده چی بوده، ابو جید. به طاهر که جدشه ابو جید میگفتن، ایشون نسبت به جد ابن ابی جید، علی ابن احمد ابن فلان اون طاهر، اشعری قومی، از اشعری قومه، احتمالاً مثلا شخصیتی بوده یا شخصیت اجتماعی بوده یا شخصیت علمی بوده. خوب دقت این چند بار من عرض کردم، این نکته است که خیلی مهمه.
اصل کتاب موقع بوده، کتاب سلیمان اصل کتاب بوده.
معلوم میشه مرحوم چیز نسبت داده، مرحوم نجاشی، مرحوم ابن ولید. این خیلی اینا این نکات مهمی است که معلوم میشه نجاشی میخواد بگه که اینا واقعا از قلاتن و خیلی چیز آشفته از میراث علمیشون، خرابی شدیدی داره. ببینید ابن ابی جید از ابن ولید، خب تصادفا ابن ولید هم از اونیست که شدید از برقلات، این خیلی عجیبه.
اون با قیله میگه
حالا میگم اونم توضیح اجمالی از اون، چون بنابرای ما نبود وارد این بچه، چون از بحث ما کلن خارجه را که بجیدن میده فایده. خیلی مهمه در فهرست ابن الولید، اون وقت هم قالی کذاب، نم خیلی عجیبه. این که احتمال بدیم شیخ اشتباه کرده که تقریبا غیر معقوله، این احتمال یک کتابی در فهرست ابن ابیجید باشه، در فهرست ابن الورید باشه، پیش نجاشی هم که قطعا بوده. اصلا نجاشی میگه من اجازه ابن الورید به خطش دیدم. شیخ این تعبیر نداره. نجاشی میگه من به خط خود ابن الورید اجازه شه. عرض کردم قاعدتا باید ابن ابیجید شخصیتی باشه. عادتا کسانی که شخصیت بوده در سنین کودکی هم بهشون اجازه میدادن. اینطوری بود، مثلا پدرش محترم بوده، بچه 2 ساله 1 ساله تو یک ماهره میبرده، یک شیخ 80 ساله بهش اجازه. این علوه اسنادی مقدارش مال اینه، دقت میکنی؟ چون ابن ابی، چون ابن الولید 343 وفاتشه و مرحوم شیخ بغدادان 408ه، قطعا باید ابن الولید بعد از 408 بغداد آمده باشه. یعنی چیزی در حدود 65 سال، یعنی اجازه است که لااقل مال 65 سال قبله.
وفات
ابن ابی جید چه سالی؟ نداریم با. اصلا از ایشون هیچ آشنایی نداریم.
تولد
وفات هیچ، اصلا خودش هم نمی‌شناسه. یه نکته رو من هی نکته به نکته می‌چون این جایز ما یک کلاً ببینید دقت بکنم، می‌خوام زوایا رو به شما بگم که اگه بخواید ما اصولاً مشایخ بزرگی در قم هستن در این رتبه، از وقتی که مثلا از کوفه اومدن سال‌های 200 تا 400 خیلی اینها مجهولن، با اینکه اینا خیلی هم نقش دارن، خیلی مجهول داریم ها، و این از عظمت اینها کم نمی کنه. خیلی مجهول داریم، لکن احتمالا شخصیتی بودن. یکی جمع ابن ابیجید، هیچ معلومات از ایشان نداریم، هیچ معلومات جز این که ایشان کتاب ابن الولید به خود بغداد آورده و این که ایشون جز اشاعره قمه، هیچ دیگه از ایشون معلومات نداریم. همون طاهر هم که ابو جید بوده اونم نمی شناسیم. و 65 سال بعد از وفات، حداقل وفات مرحوم استادش به بغداد آمده. عادتا اگر 20 ساله باشه 85 ساله باید باشه، عادتا، یعنی چون نمیدونیم، هیچ چیزشان خبر نداریم. و عرض کردیم این که این خیلی عجیبه، این من امروز از بحث کلا خارج شدم میدونم ها، اما این نکته ایست که آقایون دقت بکنن، چون ما همیشه خیال میکردیم که مثلا نجاشی دیگه به ابن ولید اعتقاد مطلق داره، اینجا با اینکه در کتاب ابن ولید است نقل نمیکنه. چه ظرافتی است ایشون مراعات میکنه با اینکه در کتاب ابن ولید آمده. و حالا نمیدونم، اگر ببینید ان ابن الولید بخونید ها،
محمد بن حسن الصفا،
عباد
بن سلیمان،
اینم درست نمیشناسیم. از محمد بن سلیمان ان ابی، شاید نجاشی میخواد بگه این معلومه که تا مال پدر باشه، مال پسر احتمالا. کتاب یوم و لیله هم زمان امام صادق، چون ایشون رو بعد از امام صادق هم داره، اینم خیلی عجیبه. زیادم از اعجب اینها صدوق هم از ایشون نقل میکنه، از سلیمان بن عبدالله، سلیمان دیلمی. صدوق البته یک روایت داره، در روز گفتم که بعضیا میگن چون گاهی صدوق از یک شخص روایت میکنه یکی فقط داره، بیشتر گاهی تو اون یکی هم گفته رویه، اینجا نمیدونم گفته یا نگفته، تو هم یکی هم رویه میگه.
صفار چرا نرم
کرد؟ بله خیلی عجیب، بله خیلی عجیب. و تعجب از همه بیشتر مثل مرحوم نجاشی است که با این ظرافت، از طرف دیگه قطعا کتاب کشی هم پیش ایشان بوده، پیش نجاشی. عبارت کشی رو بیارم و قال کشی محمد ابن سلیمان ابن عبدالله، قال کشی قال ابن مسعود قال حدثنی علی ابن محمد قال که این آقای سلیمان من الغلات الكبار من الغلات الكبار، خیلی عجیبه. این هم چیز غریبیست، یعنی نجاشی رحمه الله دیدین چقدر با احتیاط اسم برده، با اینکه در این کتاب فهرست ابن الولید که واقعا خود من هم اوکرا میدونید خیلی رو فهرست ابن الولید به اسم ما نو میدیم به اصطلاح خودمون، معذاله که کله نگاه که میکنیم در اینجا مرحوم نجاشی نقل نمیکنه، با اینکه در فهرست هست.
این
نسخه ابن ابیجید قطعا ایشون ده ها مورد از کتاب ابن ابیجید نقل میکنه، بعدم در ترجمه ابن الولید تاکید میکنه رأی تو اجازت او به قطعه. نجاشی شیخ این عبارت نداره، اما ایشون داره ای تو اجازت او به خط اهل. شاید هم عمدن مرحوم نجاشی عمدین، ایشون فاصله زمانی زیاده 65 سال، میگه من دیدم اجازه خود ابن ولید بود، خط خود ابن ولید بود. وقت معذالک اینا دقت بکنید که بزرگان ما در این حفظ میراث و اینا چه خونه دلهایی خورده، خود من هم شبهه دارم بین یار بین الله حق با نجاشی میده. هم روایت از عجب از این از محمد ابن سلیمان هم از امام صادق داریم تو تهذیب اومده. روایتش هم نمیخونم چون مقدار مشهوره در السن. یک جرفی نمیخونم. در تهذیب محمد ابن سلیمان قال سمعت ابا عبد الله یا سألت ابا عبد الله. این که خیلی عجیب واقعا. چون مثلا در اینجا مثل فرض کنید مثلا صحابه نواظر حکمت از محمد بن سلیمان نقل بکنه و خون از اصحاب امام صادق باشه این چیز غیر معقولی اصلا جز غیر معقول های تاریخه. علی حال ما در روایت پدرش از امام صادق شبهه داشتم چه برسه به پسر. از پسرم نقل از پسر هم یکی در کتب عربه در کتاب تهذیب شیخ آمده اما از پدر زیادتره. در کافی هم آمده در فقیه هم آمده که پدر از امام صادق. من فکر میکنم این همون به هم ریختگی است که در میراث‌های خط قلوب بوده. اون دقت‌ها و ظرافت‌های لازم نبوده، به واسطه شنیده، حذف به واسطه کرده، لا یبالی عمن روا. فکر میکنم نکتهش این باشه. علاوه بلا
عبارت نجاشی که عدم قبول منفردات پدر و پسر، این میمونه قاعده کلی در خط قلوب هست.
در خط قلوب علی ای حالین انصافش که این شخص و پدرش که خب بیشتر اینا یک مشکل کلی دارن در این که قبول کن. البته یک این بحثی که ما کردن و از بحث خارج شدون به اسم محمد بن سلیمان، آیا در اینجا محمد بن سلیمان همیشان عرض کردم مشهور این الان، یعنی مشهور در کتب رجالی ما و اندل محدثین محمد ابن سلیمان مطلق رو خصوصا در مثل این طبقات حملش میکنن بر دیلمی، اما این هم واضح نیست، این هم خودش واضح نیست. نمیدونیم ما این محمد ابن سلیمان کیه، برای خود ما هم واضح نیست. وقتی یه قاعده ای رو اون روز عرض کردیم، چون میخوام شواهد رو عرض بکنم، یه قاعده اون روز عرض کردیم که استثناء نکرده مرحوم ابن الولید محمد ابن سلیمان رو. میشه از عدم استثناء گفت ایشون لااقل ثقت چون جزء مشایخشه. انصافش اینم معلوم نیست. حالا نه که اون قاعده که جای خودش که شبهه داره، اینم معلوم نیست. چون اونی که ما الان داریم در کتب اربعه، غیر کتب اربعه فعلا چون دیگه ندیدم اینکه خبر خوبی، دو مورد از این نوادر الحکمه از محمد ابن سلیمان، یکیش اینجاست که من دیدم مستقیم ازش، یکیش هم در کتاب فکر میکنم تهذیب باشه فکر میکنم ان محمد ابن عیسی ان محمد ابن سلیمان. تازه اونم روشن نیست چون خود نوادر حکم کتاب به هم ریخته ایست. مشکل اینه که ما مطمئن باشیم اول اینکه این محمد سلیمان دیلمانی باشیم، اون دیلمانی که الان حضورش روشن شد خودش و پدرش مالا نمیخواستیم وارد بحث رجالی بشیم، اون هم مشکل داره.
محمد ابن عیسی شم هم اشعری قومیه؟
نه، محمد ابن عیسی عادتاً عبیده، محمد ابن عیسی یختینی. بله محمد ابن عیسی یختینی از محمد ابن سلیمان دیلمی معقول نقل بکنه. علی ای حال یعنی دقت بکنیم بعضی حدیث که به هم پاشیدگی پیدا میکنه، الان ما نمیتونیم جذب پیدا بکنیم. به هر حال یه حدیث دیگه ایشون داره که واسطش محمد ابن عیسی است. ما بتونیم الان با ضرس قاطع بگیم که خود محمد بن سلیمان استاد نوادر الحکمه است، صاحب نوادره، این هم فعلا روشن نیست برای ما چون واسطه داره. حالا تازه این مشکل هم که حل بکنیم، بعد ایشون از علی ابن ایوب نقل میکنه، اینم شخصیت ناشناختهیه. الان در کتب اربعه فقط یک همین حدیثه، اما فکر میکنم در غیر کتب اربعه باشه. در کتب اربعه فقط یک حدیثه، هم یک حدیث، همینیست که کافی هم نیاورده. از کردیم مرحوم صدوق و مرحوم صدوق که سند نداره، مرحوم شیخ طوسی با سند آورده علی ابن ایوب. علی ابن ایوب بله به واسطه نقل میکنه. پس این علی ابن ایوب هم متاسفانه در کتب اربعه که از عمر ابن یزید اینجا نقل میکنه همین یک مورده. یه مورد هم آقای خویی، چون آقای خویی توصیفش کرد به خاطر تفسیر علی ابن ابراهیم، در تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، چون در کتب اربعه از کم کتب اربعه هم یکیه، در تفسیر علی ابن ابراهیم، اونم از کتاب نوادر، اونم عجیبه، محمد ابن احمد. البته دیگه این صحبت نمی‌کنم چون زیاد صحبت کردیم، حالا آقای به همه حافظه قبلی اکتفا بکنم. عرض کردیم کتاب تفسیری که به اسم کتابی که به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه، اینی که مرحوم آقا بزرگ نوشتن دو کتاب بوده چی بوده؟ نه، این دو کتاب نیست، یک کتابه، انصافش یک کتاب. اما اون مؤلف کتاب هم قطعا علی ابن ابراهیم نیست جزمن، و اینکه علی ابن ابراهیم تفسیر داشته اون هم روشنه، و اینکه این کتاب معظمش رو از تفسیر علی ابن ابراهیم گرفته اینم واضحه، و اینکه ایشان هم خود مؤلف کتاب شاگرد علی ابن ابراهیم نیست اینم واضحه.
نیست.
نیست شاگردش نیست از علی ابن اما از معاصرین علی ابن ابراهیم نقل میکنه. کسیست که وقتی رسیده به قوم علی ابن ابراهیم نبوده، از مشایخ قوم غیر از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. مثلا این روایت رو نقل میکنه از محمد ابن جعفر. لذا خوب دقت بکنی این راوی کتاب مؤلف کتاب هر جا گفت حدثنی ابتدا حدیث، این روایات خود شخصی اصلا ربطی به علی ابن ابراهیم نداره. در اینجا داره حدثنی محمد ابن جعفر ان محمد ابن احمد همین صاحب نواده نادر اینکه این محمد جعفر هم اینجا الان وضعش روشن نیست. من احتمال قوی میدم ابن بطه باشه، احتمالی که خود من میدم ابن بطه معروف باشه. به هر حال اونجا داره انا علی ابن نعمان، انا علی ابن ایوب، انا عمر ابن یزید، این اینجا هم داره عمر ابن یزید داره. فعلا در کتب اربعه منحصر به ایشانه. دقت بکنید این حدیث رو که ما میاریم شاید بر این که این اسم درست ضبط شده، چون اصلا امکان داره اسم درست ضبط نشده باشه. وقتی حدیث منفرد بود خرابی خود اسم هم هست. از این که جاهلیه هم همین تعبیر علی ابن ایوب هست از عمر ابن یزید، اسم لااقل درسته، اما این که ایشان کیه این هم روشن نیست. یعنی فعلا برای ما مجهوله، اصلا بلکه مجهول مطلقه، هیچی از ایشان نمیدونه جز این که در این حدیث از عمر ابن یزید نقل کرده. عمر ابن یزید هم بحث مفصل داره، بعضی دو نفر بعضی یک نفر. به هر حال ظاهرا این عمر ابن یزید بیاء صابوری از کلمه معرب کلمه شاپوری، لباسهای لطیفی بوده مثل حریر مانند که بینا میگن شاپوری، یعنی مال شاپور مال شاهزادگان به اصطلاح. این به حساب کسانی که بزازی از این پارچه ها میگفتن صابوری بهشون بوده یا بیاء صابوری. همین صفوان ابن یحیی معروف هم بزاز دیگه، ایشان خودش صفوان ابن یحیی که از طبقه یک اصحاب ماست، ایشون هم بیاء صابوریه. این عمر ابن یزید هم همینطور، و انصافا شخصیت بزرگواریست. عمر ابن یزید کاملا شخصیت قابل قبول و بزرگواریست. منم تقریبا علمن میگم نه اینکه حالا تعبوده، اما این روایت مال ایشان باشه الان مشکل داره، یعنی مشکلش کاملا واضح شد. هم مصدرش کتاب نوادر الحکمه هست، فعلا منحصر به فردم هست، از کسی دیگه هم نقل نشده. این راجع به تاریخ روایت مدارم خارج شدیم، فردا انشاءالله متن روایت و صلی الله علیه.